أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. جريان صدقات در نظام اسلامی مورد تهدید است. اگر والی مسلمان ها معصوم باشد از یک جهت مورد خطر و تهدید است و اگر والی مسلمین غیر معصوم باشد از دو جهت مورد تهدید و خطر است. مثال قرآن کریم با یه بیان شفاف و روشن مصارف صدقات را معین کرد. اگر والی مسلمین معصوم باشد مثل زمان نزول قرآن کریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عهده‌دار توزیع صدقات بود، خطر فقط یک جانبه بود، یعنی از ناحیه امت خطر تهدید میکرد، برای اینکه مردم یا طمع بیجا دارد یا در صدد فتنه یا در اثر فقر فشار می آورد و نظم رو به هم می زند یا در اثر طمع با اینکه غنی یعنی مستحق زکات و صدقه نیستند سعی می کند بهره از صدقات ببرند یا انگیزه سیاسی دارند که میخواهند مسئول اسلامی را به بی‌عدالتی متهم کنند. در همین جریان منهم من یبتغی فی الصدقات در شده بود و بعدشم اشاره شد که شخصی گستاخانه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت اعدل و ما عدلت عادلانه تقسیم بکن و این صدقات را چرا عادلانه تقسیم نکرد. این خیال کرد که به هر کسی باید این مال را داد و شرایطی هم برای دریافت کننده ها نیست که برجا خواستن عصبانی میشن و به بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غرور غالی کرد. مشابه این تحقیق رو مرحوم علامه رضوان‌اللهی در تذکره در بحث غنایم اونجا ذکر کرد که کسی در جبهه جنگ یه مقدار پشم رشته رو عنوان غنیمت گرفته بود، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست کرد گفت این رو بدید که ما در منزل ریسندگی و نساجی داریم، از این استفاده کنیم برای بافت. حضرت فرمود ما دی من خیرکم من عازم و غره لخمس، من یک پنجم اون مقداری سهم من است از این پشم میتوانم به شما بدم، بقیه سهم بیت المال. یا دیگری صریحا به حضرت اعتراض کرد که ما عدل در توزیع این غنایم عدالت را رعایت نکردیم. مرحوم علامه رضوان الله در تذکره در بحث همون غنایم به توزیع پی و غنیمه میفرماد بجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنار شطور غنیمت رفته است و تار و موی مقدار موی از این شطور کند به عنوان کرد ایر لای انگشتانش گذاشت. همون مالی من فیعکم هذه الوبره، وبره و وبر مثل تمره و تمره است، یعنی از این یه تار و مو مالی من فیعکم هذه الوبره الا الخمس، منم یه پنجم هم دارم. بنابراین توقع داشته باشید که من در توزیع غنایم عدالت را رعایت نکنم و قوی بی جاییست. خب پس برخی ها انگیزه سیاسی دارن که لمز کنن، تهم کنن، که متهم کنن به بی عدالتی. بعضی هم واقعا طمع دارن چون انسان مال را دوست دارد، زیاد دوست دارد، مال زیاد را هم خیلی دوست دارد. اصل دوستی نسبت به مال را قرآن کریم فرمود شماها مال را زیاد دوست دارید. دلو مال کم، کسی ممکن است که وضع مالش ضعیف باشد، یه مختصر مال دارد، اما علاقش به این مال خیلی است. حب کلا بل تحبون المال حبا جمع، جمع در انبوه، غیر از جمع است. جمع یعنی فراوان، جمع غفیر یعنی زیاد، چون تأکید است. شما این مالتون را زیاد دوست دارید، حالا اون محبوبتون چه کم چه زیاد. یه بحث درباره جمع آوری مال است که تکاثر است، جمع مالا و عدده، اون حساب دیگری دارد. یه بحث بیند که انسان طبعا مال را خیلی دوست دارد و بخیل هم هست به احضرت الانفس و شوه. این شوه و بخل از درون دل آدم به عنوان دشمن داخلی اونجا پایگاه دارد. و اما کنار جانتون این بخل هست و همچه خیال نکنید که بهش رفتن این کار آسانیه. این بهش دشمن تو پیرهنتونه، تو درونتونه، تو کنار جانتونه، با او باید بجنگید بالاخره. این هم معنی جهاد اکبر است، اون همون تهذیب نفس است. معنی بعد همون من یوق شف نفسی و لای جان مفتحون. این چنین نیست که وقایت و تقوای از شوق ممکن نباشد، خیلی هستن موافقن، ولی این دشمن و درون شما. هیچ کسی هم در عالم با کسی مخالف نیست، تنها مخالف آدم هم خود آدم هست، بقیه دیگه امور فرعی هست. خب پس این دشمن درون خانه خانه کرده است، به انسان هم به مال خیلی علاقمنده است، مال زیاد را هم که بر اساس جمع مال و عدده و دوست. در چنین فضایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را متهم می‌کردن که شما عدالت رعایت نکردی، چرا به ما ندادی، چرا کم دادی. این در صورتی است که در یک حکومت اسلامی والی مسلمین معصوم باشه، ولی اگر در حکومت اسلامی والی معصوم نبود، خطر از دو طرف می‌آید، هم از طرف خود والی، هم از طرف مردم. لذا این آیه خیلی شفاف روشن مصارف هشتگانه را مشخص کرده است که صدقات مال این هاست، هیچ ابهامی هم درش نیست، روشن فرمود بیت المال مال این هاست. لذا حکمتش را هم در همین سوره مبارکه توبه آیه 103 به این صورت بیان کرد که بعدا به خواست خدا خواهد آمد: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. خب اگر کسی بیت المال نزد او باشد و ادا نکند، این ناپاک است، چه رسد به این کسی از خارج بیاید در بیت المال تصرف کند. یعنی اگر کسی کشاورزی کرده، زحمت کشیده، مالش به نصاب رسیده، اون مقداری که فی ما سقط سما العش، مثلا اون گندمای دیم را که از آب باران کمک میگیرن، نبا چاه و دل و مثال زاله، یک دهم باید داده بشه اگه به نصاب برسه. خب فی ما سقط سما العش، این شخص 9 را گرفته، این 1 را نداد. این را قرآن فرمود به این که این طاهر نیست، آلوده است. حالا اگر کسی کشاورز نبود، بیگانه بود، در بیت المال رحمه کرد، او پیداست به طریق اولا گرفتار آلودگی است. برای اینکه این فساد پیش نیاید، هم در صورتی که در رأس حکومت اسلامی معصوم سلام الله علیه باشد که خطر یک جانب است، اون را باز بفرمود، و هم در زمانی که حکومت اسلامی هست و در رأس غیر معصوم است و خطر از دو جهت تهدید میکند، او هم روشن شد که او این صدقاتو دل فقراء و مساکین. مطلب دیگران است که در نوبت قبل اشاره شد که مصارف هشتگانه زکات از یک منظر به 2 تقسیم شده است، یک قسم اشخاص حقیقی هست و قسم دوم شخصیت های حقوقی. اشخاص حقیقی همون فقرا و مساکین و عامدین و مؤلف قلوب هم هستن که از اونها با همه این جمع یاد کرد.
به با لام تعبیر کرد. قسم دوم که شخصیت حقوقی همون ذکر رقابه و القابمینه فی سبیل الله و فی که در باری اینها مصرف بشود و این چنین نیست که حالا قارمین حتما عطف بر فقرا باشد، عطفش بر رقاب محضوری ندارد، یعنی در این باره مطرح بکنید. نکته بعدی آن است که در بین این اصناف چهارگانه دوم با اینکه برخی از اینها به حسب ظاهر اشخاص حقیقی هستند ولی معذاره در این مطرح دوم این اشخاص حقیقی را مثل اشخاص حقوقی با فی یاد کردن. حتی ابن السبیل که شخص است بالاخره، نه شخص حقوقی، از ابن السبیل هم به عنوان فی سبیل الله و ابن السبیل تعبیر شده است، یعنی درباره ابن السبیل. اینها با اینکه اشخاص هم حکم شخصیت حقوقی دارن و هم ابناء السبیل تعبیر نفرمون و هم در ردیف فقرا و مساکین و عاملین و مؤلفت قلوب هم یاد نکرد و باره قارمین هم همینطور است. مطلب بعدی آن است که برخی ها خواستن بگوین اون اصناف چهارگانه اول مقدم بر اصناف چهارگانه دوم هم، برای اینکه در باره اونها با لام تعبیر شده است و مهم استحقاق اختصاص تملیک مانند آن است. ولی اونطور که جناب زمخشری در کشاف دارد و برخی از همراهان ایشون هم بی نظر نیستن، میگن این اصناف چهارگانه دوم اولا هستن از اصناف چهارگانه اول، برای که در باره اینها به فی تعبیر شده و فی ظرفیت و استقرار رو میرسوند، یعنی صدقات با در اینجا متمرکز باشد. مطلب مهم آن است که اینها یه سلسله وجوه ادبی که هر کدام سبقه خاص خودشو دارد اما هیچ کدام بار فقهی ندارد. یعنی مثلا ما به وسیله روایت تثبیت شده باشد و در فقه فتوا بر این مستقر بشود که بست واجب است، این چنین نیست. این یک تقدیم اولی بر دومی، دومی بر سومی لازم است نظیر طبقات ارث، این چنین نیست. پس هیچ کدام از این مسارح تمامی حاجب دیگری نیستن، نظیر ارث نیست که طبقه اول مانع ارث برای طبقه دوم است و طبقه دوم حاجب نسبت به طبقه سوم است. نه از سنخ طبقات ارث است، نه از سنخ موارد بست است که حتما باید بر اینها دستران و به همه اینها داد، بلکه اینها بیان مصرف هم به خیر جمله لامشن دای مصرف در حقیقت، نه اینکه لام تملیک باشه. خب پس للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفت قلوب هم که نه اشخاص حقیقی هم به فر رقابه والغارمینه فی سبیل الله و ابن سبیل که اینها سبقه شخصیت حقوقی هم دارن به تعبیر فی، گرچه در بین اینها گیرندگان اشخاص هم هستند، نظیر قاربین و نظیر ابن السبیل. ابن السبیل با شخصیت حقیقی است، اون رو در کنار شخصیت حقوقی یاد کرده. مطلب دیگر آن است که در باره عاملین نه فقر شرط است نه غنا مانع، چون اینها یک کاری دارن انجام میدن و حقی دارن میگیرن. نه فقر شرط است تا نظیر فقرا و مساکین باشه، نه غنا مانع است که اگر کسی عامل جمع آوری زکات بود به خودش غنی بود حق ندارد، چون او از سهم فقرا که نمیگیرد، که بالاخره این بود که این بیت المال همونطور که شما یه انباری میخواهید که وسیله نقدی میخواهید نجا بجا بکنند، یه کسی را میخواد که جمع آوری بکنند، حالا یا از جای دیگه میدید یا از همین جا. این ول عاملین علیها معناش این نیست که حتما باید از راه زکات اینا تامین کرد، نه، حالا ولی مسلمین اگر یه بودجه ای داشت، مثلا یه کسی ماری را وقف کرده گفته که شما این رو میتوانید فی سبیل الله در کار اون خیلی مسائل مسلمین مصرف کنید، خب یکی از اون مسائلی که مربوط مصلحت مسلمین است آن است به این کسی که داره این تلاش کوشش میکنه با وسیله نقلیه خودش این اموال رو جا به جا بکنه به او بدن. لازم نیست که حالا حتما از باب زکات بدن، این ترخیص است، یعنی می توانید شما از این را تأمین کنید. پس نه فرق شرط است و نه غنا مانع. حالا اگر کسی در یک روستایی یا در یک شهری کشاورزی مهم داشت، گندم داشت، جو داشت، به مانند اون که بود مکلف به تأدیه زکات بود و امکاناتی هم داشت، وسیله نقدی هم داشت، هم زکات خودش را هم زکات اهالی این روستا را تلاش کوشش کرد جمع آوری کرد و به مرکز بیت المال رسوند، خب یه حقی دارد. گاهی هم ممکن است ولی مسلمین این حق و زهره او را به تلاش کوشش که او کرده است از همون زکات خود او حساب بکنند، بعد بگه شما این مقدار که بدهکار بودید دیگه ما احتساب میکنیم معادل این که تلاش کردی و کوشش کردی اموال رو جمع کردی، ما دیگه چیزی ازت نمیگیریم، همون زکات خودت رو حساب بکنیم. بنابراین نه فقر شرط است و نه غنا مانع در جریان عاملی. در باره مؤلفت قلوب هم شش گروه را جناب صاحب المنار به عنوان تعلیف قلوب ذکر کرده، البته اینها بر فرض صحتش در حد تمثیل است، نه تعیین، دلیلم بر حدس اینها نیست. معیار کلی آن است که اگر کسی با دریافت یک بودجه از حکومت اسلامی یا شرش از مرزها کم میشه یا خیرش به مرزدارا میرسه یا خیرش به اسلام و مسلمین در داخل یه مرز میرسه، میشود از سهم المعلق دولو هم بلند داد. حالا این مصارف شیشگانه که ایشون تو المنار آوردن ممکنه به عنوان مستاق رایج باشه. مطلب بعدی آن است که تعبیر دیگری که جناب المنار دارن این است که آیا صدقات در همون نه چیز واجب است؟ البته این بود در بحث‌های دیگر بیاید، اینجا فقط باید بیان مصرف است. منتها قرآن کریم به صورت باز مواردی که زکات بهش تعلق می‌گیرد باز نفرمود که انعام ثلاث است و نقدین است و غلات اربع. خب این نه چیز متعلق زکات است، بیش از این نیست. حالا اموال تجاری، حالا اینایی که نقدینی در دستشون نیست با اسکناس تجارت میکنن، آیا به این اموالشون زکات تعلق میگیرد یا نه که معادل نقدین است در حقیقت؟ اگر تعبد محض باشد به اینها فقط خمس تعلق میگیرد، زکات تعلق نمیگیرد. لکن ایشون میخوان شواهدی اقامه کنن که احیانا تعلق صدقه به این کالای تجاری به ذهن نزدیکتر است، زیرا اهدافی که خدای سبحان برای مقرر داشتن صدقات بیان فرمود یکی آن است که کیلای خون دورتن بین الاغنیا امن کن، یعنی مال در گردش باشد به دست همه برسد. این طور نباشد که یه عده از مال برخوردار باشد منحنی نیمه توان، یه عده مستمندانه زندگی کند، این طور نباشد. مال با به دست همه بگردد، هر کسی برابر استعداد خودش از این مال استفاده کند، بعضی کم بعضی کم. امکان دسترسی به سرمایه و وام و تجارت و اقتصاد و کشاورزی و دامداری برای هر مستعدی فراهم بشه. و اگر چون که زکات به این سرمایه ها تعلق نگیرد، به این اموال تجاری تعلق نگیرد، لازمش همان است که این دولت هم بدن اغنیا بشود، در حالی که در سوره 8 فرمود مبادا طوری مسائل اقتصادیتون رو تدوین کنید که فقط سرمایه در دست یه عده خاص بگرده. تو اوائل ورود بحث اشاره شد که سرمایه های کلان معمولا در نظام کاپیتال غرب همینطوره، بقیه کارگزاران و کارگران و عمله سرمایه دار هستن. اون یکی مثلا فرض کنید 200 هواپیما میخرد و یکی مثلا 40 تا کشتی میخرد و یکی 50 تا ماشین میخرد، اون چند تا کارخونه میخرد، اون چند تا کارخونه میفروشد، در همین مدار میگردد. بقیه دیگه مصرف کنندند و یه حقوقی میگردند و کار میکنند. و یعنی تجارت های کلان دست همون چند نفر است که تجارتشون در همین حد است. مثلا اون 5 تا کارخونه میخره، این 40 تا کشتی میخره، اون 200 تا هواپیما میخره، اون 5 تا ماشین میخره، همینجور روزانه تجارتشون اینه. بقیه دیگه عمله های این میشه دولتن بین الاغنیا. اگر آیه سوره 8 میفرماید مبادا ثروت منحنی ناتمام باشد در دست یک گروه خاص بگردد، و اگر آیه 103 سوره مبارکه توبه میگوید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، و اگر روایات فراوانی در باب سر جعل زکات آمده از کذاب اقدس اله جعل فی اموال الاغنیا ما یک فقرا و مانند آن، و اگر در نصوص ما آمده است که اگر ذات اقدس اله می دانست که بیش از این مقدار لازم بود جعل می کرد، چون ائمه در سوا فرمودن همین مقدار زکاتی را که خدا جعل کرده است برای تأمین نیاز مستمندان کافی است، و اگر خداوند می دانست که فقرا با این تأمین نمی شوند بیش از این جعل می کرد. اون روزها بر اساس نقدین که تجارت رسمی روی اونها بود، سکه رای هم بود، این اون روزها که اسکناس نبود، اون روزها در طلیعه امر با شمش طلا و نقره معامله میکردن و سرمایه دارها هم تو انباراشون این طلاها و نقره را انبار میکردن، همونطوری که یه روستایی الان برای تأمین سوخت زمستانش این هیزوما را انبار میکنه. بعد از فتح امپراتوری ایران و روم و سرازیر شدن سرمایه ها و نقدین به حجاز، بعد اینطور بود، اینا که در طول عموی بودن مخصوصا در زمان عثمان و همچنین در دربار شاه، اینا انبار طلا و نقره شون مثل هم انبار هیزم روستایی های فعلی بود. اینی که یعقوبی و امثال یعقوبی نقل کردن که امرئاس بعد از مرگ اونقدر شمش های قطور به ارث گذاشت که ورثه با تبر این شمش ها را توزیع میکردن، همین بود دیگه. حالا یک کسی چند چوب هیزم مثلا گردو اینها به ارث بگذارد و ورثه با تبر تقسیم میکنن دیگه، اون روزا اینجور. من کسی هم میره مثلا نام تهیه کند، گوشت تهیه کند، یه سکه به اندازه یه مثقال طلا یا یه مثقال نقره میداد و مایحتای خودش تهیه. بعدها مسئله سکه مطرح شد به راهنمایی مفید مبارک امام باقر سلام الله علیه که حکم افسوس داد. زمان عمر ابن عبدالعزیز به رهبری مفید مبارک امام باقر سکه را داد شد که طلا و نقره مسکوب شد. بعدها هم چند چند هم اسکناس و مانند کرد. خب اون روز که سخن از نقدین بود و اساس تجارت هم نقدین بود، این طلا و نقره که سکه های رایج بودن اینا در دست مردم بود و اگر تزکیه می شدن مشکل مردم حل می شد. ولی الان که سخن از نقدین نیست و اوراق بهادار است، از سرمایه های دیگر است، اگر چونچه صدقات و زکوات بر اینها جعل نشود اون هدف تأمین نخواهد شد، یعنی که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم تأمین نمی شود، و انما جعل الله سبحانه و تعالی للفقراء فی اموال الاغنیاء کذا و کذا تأمین نمی شود، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها تأمین نمی شود. بنابراین این اهداف صدقات نشون می دهد که این صدقات و این زکوات اختصاصی به نقده ندارن، مال تجارش هم میشه. این رغبتی است که صاحب الملال نسبت به این داره، لکن این تام نیست. ما اگر مصارف هشتگانه صدقه که اینجا مشخص است، متعلقات نهگانه زکات که نقدین است و قبلات عربه است و انعام ثلاثه، اگر اونها درست عمل بشه همین اهداف تأمین است. اگر تأمین نشود اونگاه مسئله خمس هست، مسئله انفال هست. اساس بر این است که اینا این انفال را مال مردم می دانن. چون مال مردم می دانن، مردم به هر کی رأی دادن او از طرف مردم وکیل است و در این اموال عمومی دخل تصرف می کند و بانک ها را تأمین می کند و وام ها را تأمین می کند و تجارت ها را تأمین می کند و ماننده. در حالی که این چنین نیست، مهمترین سرمایه های مملکت اون معدن نفت و امثال اون است. معدن نفت، معدن طلا، رژیم حقوقی دریا، کوه‌ها، جنگل‌ها، اینها منابع ثروت یک مملکت است. و همه اینها هم مال امام علیه السلام است. هیچ کدام نه مال اشخاص حقیقی است، نه مال ملت است. در اسلام که بارها ملاحظه فرمودید، مال به سه قسمت تقسیم میشود و میشود. یه مال اشخاص حقیقی است که للرجال نصیب و من مکتسب و برنسه های نصیب و من مکتسب نه. هر کسی کاری کرد، کسبی کرد، درآمدی دارد، مال خودش. این مال اشخاص حقیقی. قسم دوم انوار مردمی است که مال ملت است و اون اراضی مفتوح الانروع امثال ذالک است که مال مردم است. مال مسلمون به واهم مسلمون. قسم سوم سرمایه هایی است که نه مال اشخاص است، نه مال ملت، بلکه مال مکتب است و اون جریان انفال است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله. جریان خمس هم همینطور است. فاعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این 20% زائد درآمد این مال اشخاص نیست، نه مال اشخاص است کسب کردن، نه مال ملت است، بلکه مال مکتب است. اگر مال مکتب است، ولی یه مکتب که امام معصوم خدا هست متولی این کار است و در عقد غیبت او یک کسی که جای او رو بتواند پر کند نائب او باشد، او ولی در جمع آوری و حیازت و صرف امینانه و عادلانه است که به منزله متولی وقت می شود. این چه این نیست که این مال مال ملت باشد یا مال اون والی باشد. اینا به منزله من رهبران الهی یعنی غیر معصوم علیه السلام، اینا به منزله متولیان اوقاف عمومی هست. اگر شما نظام رو حکومت اسلامی فرض کردید، جناب صاحب المنار حکومت اسلامی فرض کردید، اون ولی مسلمین که مسئله انفال را، مسئله خیر را، مسئله غنائم را، مسئله خمس را به عهده دارد، اون نمیگذارد کار به این صورت برسه. شما چه آزمودید که ما این مسائل را امتثال کردیم و عمل کردیم، باز معذالک آیه سوره 8 عمل نشد، آیه سوره توبه عمل نشد، آیات دیگر عمل نشد، اون روایاتی که فرمود خداوند برای فقرا در اموال اغنیا سهم معین کرده فراهم نشد که نیست. مطلب دیگر اون است که این سهم فی سبیل الله را که در نوبت قبل هم اشاره شد باز خیلی محترم شد. این سهم فی سبیل الله درش فرق شرط نیست. البته یه وقت از انسان زاهدانه فتوا میدهد، این روان است. یه وقتی فتوا به زهد میدهد، و این چیز خوبی است. زاهدانه فتوا دادن همون حرف مرحوم شیخ انصاری زنداری در میاد که اگر کسی فقیر بود میتواند از سهم فی سبیل الله استفاده کند، این درست است. این زاهدانه فتوا دادن است. فتوا را باید کریمانه داد، نه زاهدانه. فتوایتون کرم داشته باشد، یک. از اون طرف شاگردانتون رو، مقلدینتون رو به زهد دعوت کنید، فتوا به زهد بدهید، بگویید اگر احتیاج دارید نگیرید. این بالاخره یه روزی بوش در میاد، اگر بتوانید قانع باشید بهتر است، اگر بتوانید از کسبی دستتون استفاده کنید بهتر است، هر چه کمتر از بیت المال بهره بگیرید بهتر است. این فتوای به زهد است که خیلی چیز خوبی است. اما زاهدانه فتوا دادن که انسان بگوید شرط گرفتن مال از بیت المال برای امام جمعه، امام جماعت، اساتید، معلمین، مبلغین فقرز، این زاهدان فتوا دادن است که نارواست. شما کریمانه فتوا بدید، یک فتوا به زهد بدهید، ترغیب به زهد بکنید، تعلیم زهد بکنید، دو اونگاه هر کی برابرت اخلاق خودش عمل بکند این نتیجه مردم. در قرآن کریم همون جد مأمورن که مردم هدایت کنند. ولتکن منکم امتون یدعون الخیر و یأمرون بالمعروف. بسیار این رو تجهیز کرده، اعلام کرده. همون کاری که در بسیج نظامی شما فتوا میدی اینجا همون فتوا میدی. در بسیج نظامی که فرمود اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فانفروا، حالا فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم فی الارض ارضیتم من حیات دنیا و من الاخره. ترغیب میکند، تشویق میکند که دشمن اگر حمله کرد شما به طرف جبهه بسیج بشید. خب این قاضیان و جنگجویان و مجاهدان که عازم میدان جبهه میشوند اینها را از سهم فی سبیل الله میشه تجهیز کرد. حال لازم نیست اینا فقیر باشن که. این شخص میتواند بالاخره خودش سلاح تهیه کند. حال لازم نیست که با بودجه شخصی سلاح تهیه کند که. شما سلاح تهیه کن، وسیله نقلیه تهیه کن، لباس رد تهیه کن، بهش بده، او در امان خدا. خب و یه مقداری هم تشویقش بکن، چیزی هم خواستی بهش بده میتونه بدی. پس در قاضیان فقر شرط نیست، این سهم فی سبیل الله است. حالا که این چنین شد، اگر کسی در بسیج فرهنگی و فقهی شرکت کرد، خواست لولا نفر من کل فرقت من هم طائفت و لیت فقه و فدین، این نفر فقهی را دارد اجابت میکنند. حال به چه دلیل فقر شرط است؟ چون که نمیخواد از سهم فقرا و المساکین بدی، میخواد از سهم فی سبیل الله بدی. از اون طرف ذات اقدس اله اون نفر نظامی را الزام شد، یک این نفر فرهنگی را الزام شد، دو هم فرمود لیتفقه و فی الدین و لینذر قومها، هم فرمود بلتکم منکم امتون یدعون یا خیر و یعمرون المعروف. یده آماده بشن، مصمم بشن، عزم داشته باشن برای هدایت مردم. خب اینا بودجه میخواد، امکانات میخواد، مسکن میخواد، وسیله نقلیه میخواد. اینا رو از کسی خودشون بدن به چه دلیل؟ چرا بیت المال نتواند اینا رو تأمین بکند؟ برای اینها نباشد. یکی از بهترین مصارف فی سبیل الله هم همین است. بنابراین اگر ولتکن منکم امت و یدعون الخیر و یأمرون بالمعروف هست، اگر لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین هست، اینها هم مال مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم، میتوانند به عنوان سهم فی سبیل الله از مصارف زکات استفاده کنند. فرق شرط نیست. این کریم مال سخن گفتن است و ترغیب به زهد هم هست که شما اگر تا اونجا که ممکن است از مال شخص خودتون استفاده کنید اولا آن است. الحمد لله رب العالمين.